بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام های بی پایان به ساحت پر نور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همیاران تاریخ عاشورایی. در جلسه پیشین بحث درباره منابع موجود در واقعه سقیفه رو گفتگو کردیم. امروز میخوام این مطلب رو راجع به سقیفه خدمت شما مطرح کنیم که روایت اصلی، گفتیم دو نوع روایت از سقیفه هست در جلسه پیشین، گفتیم که یک روایت عایشه هست از این داستان و یک روایت ابن عباس، و مطرح کردیم که روایت ابن عباس جریانی رو تشکیل میده که بنی هاشم مولا علی علیه السلام، اهل بیت آقا رسول الله در این فضا قرار میگیرن. روایت دیگه روایت عایشه هست، همسر پیامبر و دختر ابوبکر، از واقعه سقیفه، که این روایت حقانیت ابوبکر رو و سپس عمر رو و همینطور اون جریان رو که به عثمان و معاویه و یزید و اینها ختم میشه، اون جریان رو محق میدونه برای جانشینی آقا رسول الله. امروز روایت اصلی که درباره سقیفه بنی ساعده به وسیله عبدالله ابن عباس مطرح کرده، ما این روایت رو مورد بررسی قرار میدیم. میتونیم بگیم که تنها منبع مورد اجتماع سقیفه از ابن عباس به گونه ای هست که بقیه راویان از ابن عباس نقل کردن یا از عایشه، بستگی داره که شما در کدام جهت قرار داشته باشی که روایتی رو بهش تکیه کنی که در جهت او واقع بشی. روایت ابن عباس همونطور که گفتیم اختصاص به بنی هاشم داره. این روایت ابن عباس اینه که خدمت شما الان میگیم ترجمه شد. البته نکته‌ای که باید مطرح بکنیم این هست که ما این مطلب رو از کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 19 میگیم و کتاب تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1249 و تاریخ یعقوبی جلد 1 صفحه 522. منابعمون اینها هستن که روایت ابن عباس رو داریم میگیم. ابن عباس مطرح میکنه که بعد از برگشتن عمر از حج به مدینه، میگه که ابن عباس به مسجد شتاف و مشتاق بود ببینه که خلیفه چی میگه. حالا این در دوره عمر هستا، در دوره خلیفگی و حکومت عمر هست که ابن عباس داره روایت خودش رو مطرح میکنه. میگه رفتم مشتاقانه به مسجد ببینم خلیفه چی میگه و به شوهر خواهر عمر گفتش که عمر مطالبی رو که تا به حال نگفته امروز میگه. عمر هم در این مجلس به اقرار مسائل انتخاب ابوبکر به خلافت پرداختش. بنابر روایت محمد ابن اسحاق در سیرش که هنگامی که پیامبر وفات کرد، قبل از دفن پیامبر اختلاف بین صحابه ایجاد شد. انصار در کنار سعد ابن عباده جمع شدن و علی با طلحه و زبیر به خانه فاطمه رفتن و اونجا نشستن. عمر و باقی مهاجران با ابوبکر بودند که از اونجا به سقیفه رفتن. کسانی نزد ابوبکر و عمر اومدن و خبر اجتماع قبیله خزرج رو در سقیفه به اونها دادن. این افراد اویم ابن ساعده و معن ابن عدی عجلانی از انصار بودند. این عده به پیشنهاد عمر به اونجا رفتن. عمر خواست حرف بزنه که ابوبکر مانع سخن گفتن شد و خودش شروع به سخنرانی پیرامون برتری قریش نسبت به دیگر اعراب انجام داد و اولویت مهاجران رو بر جانشینی پیامبر به دلیل نزدیکی ایشان به پیامبر مطرح نمود. سپس دست عمر و ابو عبیده جراح رو بالا برد و به اونها گفتش که یکی از این دوتن رو انتخاب کنید. اینو ابو بکر میگه از زبان عمر و بپسندید. عمر گفتش که اگه گردن من رو بزنی بر ابو بکر پیشی نمیگیرم. آنگاه یکی از انصار گفتش که امیری به اصطلاح امیری از ما و امیری از شما. عمر میگه که چون ترسیدم اختلاف در بین مسلمین به وجود بیاد، دست دراز کردم با ابوبکر بیعت کردن و مهاجرین بعد از من هم اومدن بیعت کردن. این روایت از قول عمر تقریبا تنها روایت بازمانده از افراد اصلی ماجرای سقیفه است. خیلی مهم است، چون عمر فردی بوده که خودش داخل این جریان سقیفه بوده و خودش هم نقش بسیار مهم می داشته. داره حالا مطرح میکنه. چون بقیه شاهدان اصلی اون به غیر از انصار که در این زمین ساکت هستن، ابو عبیده جراح و ابو بکر و غلام عمر قبل از حکومت عمر و خلیفه بودن عمر، اینها همه از دنیا رفته بودند که عمر الان داره این حرف رو میزنه. در اینجا بشیر ابن سعد خزرجی که رقیب سعد ابن عباده بر مسئله ریاست بود، برخواست و برتری قریش رو بر انصار گوشزد کرد، با ابوبکر بیعت کرد. اینا توی تاریخ طبری هست و تو تاریخ یعقوبی آدرسش رو دادم بهتون. چون بیشتر میترسید رفیقش یا رقیبش که سعد ابن عباده باشه به ریاست برسه. این روایت ابن عباس بود. یه روایت دیگه مشابه همین از ابن عباس هست که میگه من به عبدالرحمن ابن عوف قربان میآموختم و در سفر حج همراه او در منا بودیم. در سال 23 هجری بوده، یعنی دوره حکومت عمر، اواخر دوره حکومت عمر هم هست، که میگه عبدالرحمن گفتش که شنیدم فلانی میگفته که اگر امیرالمؤمنین بمیرد با فلانی، این فلانی که میگیم توی پرانتز یعنی حضرت علی، بیعت میکنن. و عمر در جواب گفته که امشب در سخنرانی هم جلوی کسانی رو که قصد گرفتن خلافت رو دارن میگیرن. عبدالرحمن به این بهانه در مراسم حج قرار داشت و گفتش که ممکنه که عوام تعبیرات غلطی بکنن و به همین دلیل اونجا مانع سخنرانی عمر میشه عبدالرحمن. عمر بعد از بازگشت از مکه به مدینه، در خطبه‌ای که در نماز در مسجد پیامبر برقرار میکنه، به این مطلب که انتخاب ابوبکر در سقیفه بنی ساعده اشتباهی عجولانه بود، از خدا شر اون رو اما خدا شر اون رو حفظ کرد و کسی از مردم نبود که چون ابوبکر تسلیم او بشه. توی این سخنرانی است که عمر انتخاب ابوبکر رو یه اصطلاح عربی به کار میبره، فلته. فلته با ته دو نقطه به معنی تصمیم عجولانه گرفتن هست. اینجا عمر در اواخر حکومت خودش در یک سخنرانی مطرح میکنه که ما عجولانه تصمیم گرفتیم برای انتخاب ابوبکر، خدا ما رو ببخشه و خدا ما رو از شر رو اون حفظ بکنه. این روایت رو ابن عباس میگه که در کتابهای اهل سنت هم هست و ارجاع اونم خدمت شما عرض کنم که گفتم در تاریخ کامل ابن عسیر هم هست، جلد 3 صفحه 1199 و در تاریخ طبری هست در سیره ابن هشام هست. مادلونگ هم اینو در کتاب خودش صفحه 48 یادآوری کرده، این حرف عمر رو. خیلی مهمه این حرف، روش توجه داشته باشید. حالا ابعاد مختلف این روایت ابن عباس رو ما میخوایم بررسی کنیم. ببینیم عمر انصار رو به توطئه برای قبضه کردن حکومت به عنوان جانشینی پیامبر و محروم کردن حق مهاجرین محروم کرد. اما روایات میگن که مسئله خلافت در اون زمان هنوز پیش نیومده بود که عمر اونا رو محکوم میکنه. انصار هم چنین تصور میکردن که با فوت پیامبر بیعت اونها با پیامبر تموم شده، چون اونها با پیامبر در بیعت عقبه و اینها به خاطر دارید در طول تاریخ که با پیامبر بیعت بستن، یا در مدینه اولین کاری که پیامبر کرد دوباره بیعت گرفت از اینها. اینا رو ما مفصلا مطرح کردیم اینها. حالا وقتی که پیامبر رحلت کردن، اینجا انصار بیعت خودشونو با پیامبر خاتمه یافته قلمداد میکنن، برای همینه در بین خودشون به دنبال رهبر میگردن. ببینید تا اینجا داره مسائل خیلی عادی پیش میره و بر اساس فرهنگ عرب جاهلیت اینا خیلی طبیعی هستش. به احتمال زیاد اینها دیگه تصور جامعه و دولت اسلامی رو بعد از پیامبر نداشتند، یا از تحقق نظر پیامبر درباره انتخاب حضرت علی علیه السلام به جانشینی خودشون به دلیل آگاهی از تصمیم به مقاومت در تحقق این امر در میان عده‌ای از مهاجران خیلی اطمینان نداشتن که این تحقق پیدا بکنه. برای همین در اجتماع این انصار میبینیم که در اجتماع سقیفه میبینیم که فقط انصار هستند نه مهاجران، و به این خاطر بدون مشورت با مهاجران و فقط با حضور انصار برای تصمیم گیری درباره رهبری انصار در مدینه جمع شده بودند. خوب عنایت بفرمایید به این نکته ها. ببینید برای رهبری انصار نه مسلمانان همشون. خب انصارم قبائل اوس و خزرج بودن و عده دیگه، و اینا برای اینکه از اون تفرقه بعد از پیامبر نجات پیدا کنن گفتم ما بر طبق روالی که قبل از پیامبر داشتیم میریم در سقیفه جمع میشیم و اونجا مشورت میکنیم، مثل گذشته یکی رو انتخاب میکنیم الان که دیگه پیامبر رحلت کرده. نظرشون این بود، نه اینکه جانشین پیامبر انتخاب کنن برای همه مسلمانان. این نکته بسیار مهمی هستش. پیشنهاد یک امیر از ما یا یک امیر از شما، این در مقابل ادعاهای ابوبکر و مهاجرین همراه او بود که دلیل آوردن که خب حالا که شما میخواید باشید پس یه امیر از ما باشه یه امیر از شما. اصلا داستان با حضور ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح در سقیفه جریان فرمانده انتخاب کردن برای انصار اصلا تغییر پیدا کرد ماهیتاً. مقصود عمر از کسانی که همراه علی و زبیر در خانه فاطمه بودن، منظور کیا بودن؟ عباس و بنی هاشم بوده، همانطور که در روایت روز حج نیز منظور از فلان هم که در عبارت عمر آمده، منظور از این هم حضرت علی هست. حالا اینو نه تنها ما میگیم، اینو حتی مستشرقینی که مثل مادلونگ توی همون کتابش در صفحه 48 که معرفی کرده بودم خدمتتون، اونجا هم مادلونگ همینو میگه. پس همراهی مهاجرین با ابوبکر به گفته عمر هستا چندان درست به نظر نمیرسه مهاجرینی نبودن با ابوبکر، چرا که منابع معتبر نخستین از همراهی دو نفر فقط بودن، یعنی عمر با ابو عبیده جراح که با ابوبکر گفتگو کردند و صحبتی از همراهی مهاجران برجسته نشده. خوب توجه داشته باشیم اینجا، مهاجرینی نبودن که ما بخوایم بگیم که عده‌ای از مهاجران با ابوبکر همون در صقیفه بیعت کردن، نه، سه نفر بودن: ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح، رفتن در صقیفه بنی ساعده. اینکه عمر بیعت با ابوبکر رو فلته میگه، یعنی عجولانه، انتخاب عجولانه هست، یعنی اشتباهی عجولانه بیان میکنه، به دو علت هست: یک، نبودن همه مهاجران به خصوص مهاجران برجسته مثل خانواده و طایفه رسول خدا که حضور اونها به دلیل اینکه در درون خانه پیامبر، در درون اهل بیت و مهمترین حامیان پیامبر شناخته می شدند، در این تصمیم مهم بسیار حیاتی نبودند، چون مشغول کفن و دفن پیامبر بودند، اصلا به فکر این نبودند که حالا الان چی میشه بعد از پیامبر. اونهایی که طمع قدرت داشتن، اونهایی که منتظر بودن پیامبر رحلت کنه تا به سرعت بتونن این مقام رو به دست بیارن، مترصد این لحظه بودن و به سرعت میرن. علی که دنبال این نبوده، اهل بیت که دنبال این نبودن که اونا مشغول به خاک سپاری پیامبر و آداب به خاک سپاری پیامبر بودن. هشدار به مردم برای اینکه این امر نباید دوباره اتفاق بیفته، چون ابوبکر تنها کسی بوده که تونسته مردم رو به دور خودش جمع کنه و کس دیگری مثل ابوبکر در پایان این واقعه ناگهانی، هم واقعه ناگهانی که عمر داره میگه، نمیتونسته مورد پذیرش مردم قرار بگیره. یعنی اگر ناگهان بعد از پیامبر به مردم میگفتن ابوبکر باید جانشین بشه، مردم نمیپذیرفتن، چون خیلی چیزا از پیامبر شنیده بودن. مهمتر از همه اینها واقعی قدیر هست، حدیث سهلین هست و موارد دیگر هست. در پایان ماجرای سقیفه ظاهرن حملاتی که توسط عمر و یارانش به سعد ابن عباده میشه، اونم خیلی مهم هست، چرا که سعد ابن عباده جرأت میکنه به حکمرانی قریش اعتراض کنه که بعداً توسط خود عمر به عنوان اشتباه اعلام میشه. میگه من اشتباه کردم که تندروی کردم، به سعد ابن عباده توهین کردم. حمله عمر به سعد به علت عدم همراهی سعد با بیعت ابوبکر بوده که به تب طبق رسوم قبیله‌ای حتما کسانی از قبیله سعد، یعنی خزرجیان، هم با ابوبکر بیعت نکردند. خب این روال عرب جاهلیت دیگه، هنوز جاهلیت حاکمیت داره. ببینید وقتی سعد با ابوبکر بیعت نمی کنه، عده زیادی دیگه چون به اصطلاح سعد رئیس قبیله خزرج هست، وقتی با ابوبکر بیعت نمیکنه، عده زیادی از خزرجیان هم بیعت نمیکنن. به همین دلیل عمر ترتیب قتل سعد ابن عباده رو میده که حالا داستانش رو خدمتتون عرض میکنم. پس این احتمال وجود داره که درباره جانشینیه عمر همچنین اتفاقی بیفته به عنوان یک الگوی عمل سیاسی و تفرقه و اختلاف در جامعه مسلمین ایجاد بشه. مهمترین مسئله‌ای که در ماجرای سقیفه جای تأمل داره اینه که علت بیعت گروهی از انصار با ابوبکر و نقش دو مردی که عمر میگه خبر اجتماع سقیفه رو به ما دادن، اون دو نفر کیا بودن که خدمتتون گفتیم؟ اویم ابن ساعده، معند ابن عبر. این دوتا اومدن خبر دادن به ابوبکر و عمر که چه نشسته اید که در سقیفه بنی ساعده انصار نشستن دارن جانشینی پیامبر رو تعیین میکنن، در صورتی که اینطور نبوده. نمیخواستن جانشینی تعیین کنن، میخواستن خودشون رئیس قبیلشون رو انتخاب کنن بعد از پیامبر. پس رسیدن و پیوستن طائفه اسید ابن خزیر انصاری که مال طائفه بنی اسلم هست، حالا اینم باز داستانش رو خدمتتون میگیم، به اجتماع سقیفه و بیعت اونها با ابوبکر، به پیروزی قطعی ابوبکر در ماجرای سقیفه منجر میشه. خب اینها رو ما چگونه میتونیم بیاندیشیم؟ میتونیم بگیم مردم به اینا رأی دادن؟ مردم به ابوبکر رأی دادن که ابوبکر خلیفه و جانشین بعد از پیامبر بشه؟ پیامبر سفارش کرده بود این جانشینی اتفاق بیفته؟ پس چگونه این جانشینی ابوبکر اتفاق افتاد؟ مردم که نبودن، سفارش پیامبرم که نبوده، چه چیز بوده؟ یک علامت سوال بزرگه. و ما میتونیم این مطلب رو بگیم و بحثمون رو تمام کنیم که آیا از این نتیجه و دستاوردی که ابوبکر به دست آورد به سرعت، هنوز پیامبر رو در قبر نگذاشتن که این اتفاق افتاد، آیا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح در سرشون میپروراندند که به سرعت بتونن جانشینی پیامبر رو خودشون بین خودشون انتخاب کنن و نگذارن علی و فرزندان بنی هاشم و از اهل بیت کس دیگری اونجا بیاد؟ اینها رو به عنوان علامت سوال داشته باشیم تا انشالله در جلسه آینده بیشتر بتونیم به این مسئله بپردازیم. دوستان به این منابع اگر خواستن مراجعه کنن یا این مطالب رو چند بار گوش کنن، به دلیل اینکه ماجرای سقیفه یکی از ماجراهای بسیار بسیار مهم در تعیین جبهه‌گیری آشوراییان و یزیدیان هست. امیدواریم خداوند به ما فهم عمیق، معرفت بسیار و انصاف عدل گونه عطا کنه که بتوانیم حقیقت رو از لابلای این حوادث تاریخی به دست بیاریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.